آقای طباطبایی که شما چند تا لیست میارید و چقدر افراد تعیین صلاحیت شده دارید؟ حتی افراد مثلا تاج گردون آقای مطهری و غیره. خب بنده اینا دو تا عامل ناکارآمدی میگم. آقای کرمانی خواهش میکنم،
آقای صادقی طاقت بیار.
نه طاقت بیار،
من طاقت میارم
درست بگید اول.
طاقت بیار
آقای صادقی. آقای صادقیه چون آره چون اینجوری میگید آدم به شک میفته بقیه‌اش هم.
آره من درست میگم، من اصلا حالیم نیست این
حرف. خیلی خب
من جواب حرف منو شما بده.
بریم.
نمیخواد منو به آدم خنگ و اینا تعبیر
کنم. بریم.
آقا قبول داریم.
بریم ادامه بدیم.
من میگم ما هم جز فرودست جامعه. با من بچه شوشم. شوش تهران میدونی کجاست؟
بله بله.
دیگه از اون پایین تر بغل خونه من آدم شیشه‌ای افتاده رو زمین. سرمو غفلت کنم پیچیده تو خونه. از خیلی ناهنجاری آقای من نمیفهمم. آره نمیفهمم
من
نمیشناسم. نمیشناسم یا کرمانی اشتباه میگیرم اما اگر حرفم درسته بگو آقا اینقدرش درسته، اینقدرش هم شما دارید ادامه میدید. معرفی
ندارم.
حالا بحث آخر آقای عزیز، ناکارآمدی این بالاتر تو کرونا روزی 700 نفر شما از این بابای عزیز من. بعد الان به ایشون پاس که میشه، من الان پاس دادم ایشون آبشار بزنه. ایشون میگه که نم FATF دارم دیدو. این چیزایی که نخنما شده رو همیشه به گردن ما میندازن. میگن شما نذاشتید ما FATF بریم. شما نذاشتید. شما روی موشک زدید که مرگ مثلا اسرائیلی ها فلان. ببینید آقای تو بحث زلزله دیگه فاجعه بود. زلزله به ویژه زلزله سرپلزه ها. مردم محروم، مردم یعنی اصلا ناکارآمدی و اینا بیعتمادی بود، نه اینکه شورای نگهبان بیعتمادی کرده. یعنی چی؟ یعنی 38 برای هر کرسی 38 تا جوون با تجربه رقابت کنه. البته ما حرفی نداریم، جناح هم موضوعشون رو مطرح میکنه.
اینجا تحریریه روزنامه جامعه جمع، برنامه عصر جامعه جمع، کار مشترک رادیو گفتگو و روزنامه جامعه جمع. مناظره آقای طباطبایی و آقای الله‌کرم رو داریم. آقای طباطبایی، حالا ضمن این که پاسخ آقای الله‌کرم رو حتما نکاتی دارید بخواهید داد و وقت شما محفوظه و میتونید بگین.
البته من وقت ندارم سوال شما رو پاسخ بدم.
آره اونم محفوظ. آره اونم
محفوظ.
اونم چون
مرتبطه،
چون مرتبطه با این نکته آخر شماست، میخواستم بپرسم. البته به اصولگراها هم میرسیم، الان متمرکز شدیم روی اصلاح طلبها، حتما بخش دوم رو به این بخش اختصاص میدیم. آقای طباطبایی، در مجلس دهم هم همین نقدها مطرح بود، یعنی اصلاح طلبها میگفتن که غیر مثلا آقای عارف و یک دو نفر دیگه اصلا ما اسم نداریم که لیست بدیم و نمیتونیم لیست بدیم با این در واقع اسامی که تاش. خیلی هم اتفاقی بعدش فکر میکنم در زمان شورای نگهبانش نیفتاد، اما اون چه که در نهایت بیرون آمد 30 نفر فهرست امید رفت داخل و اصلاح طلبا وارد مجلس شدند. بحث هایی که در این چند روزه خیلی مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه اینه که در واقع اصلاح طلبا بحث بدن اجتماعیشون رو پشت بحث تایید صلاحیت ها قرار دادن، یعنی معتقدن که کسایی که این ایده رو دنبال میکنن معتقدن که مسئله اصلاح طلبا اصلا بحث تایید صلاحیت ها نیست، کما اینکه در مجلس دهم این اتفاق افتاد، کما اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی اصلا نامزد اصلاح طلبان نبود و در فاصله کمی به انتخابات شد 3-4% بیشتر رأی نداشت و اتفاقاتی از این دست رو مطرح میکنن. شما چه پاسخی دارید در این مورد؟
ببینید من اول دو سه تا فرمایش کردن آقای الله‌کرم، من هیچ جاش نگفتم که بی‌اعتمادی و اعتماد زدایی مردم به خاطر رد صلاحیت‌های شورای نگهبانه. آقای الله‌کرم، دوستان، مردم از همه عبور کردن. اگر الان نظرسنجی میکنن اوضاع مشارکت، من یه جایی گفتم سرد، یکی دیگه از دوستان اصولگرا گفت سرد نیست، یخ زده. اگه نمیخوایم واقعیت رو ببینیم، اصلا موضوع رد و تایید صلاحیت‌ها نیست که الان، موضوع اینه که مردم ناراضی هن، مردم عصبانی هن و ما به جای اینکه بشینیم راجع به اونا، درست میفرمایید گذشته چراغ راه آینده است، دو سه تا شرط داره. اولیش اینه انصاف داشته باشیم. اصلا من الان نمیخوام جواب سوالاتی که شما دادید، شما کردید راجع به دولت آقای روحانی. من نماینده دولت آقای روحانی نیستم، کما اینکه وقتی که آقای روحانی سر کار بود و دولتش ما انتقاد میکردیم هست. من داشتم همین امروز اتفاقا یکی از دوستان پرسید، سرچ کنید میاد، یه بار آقای روحانی صحبتی کرده بودن با اصحاب رسانه بود، اتفاقا یه مدلی بحث رو پیش بردن، من بعد از اون یه توییت زدم ما رأیمون رو به شما دادیم، دست شما ندادیم. آقای الله‌کرم اینو برای همه دولت ها تکرار میکنیم، اینو برای حکومت تکرار میکنیم. قرار نیست که اگر خوشحال باشیم بگیم آقای دولتی اومد سر کار با همه سنگ اندازی ها، نه، یه اتفاقاتی براش افتاد، این مردم ناامید. اصلا من با اصل موضوع ناامید شدن مردم کار دارم الان. حرف شما درسته، واقعا گذشته از این بابت باید چراغ راه آینده باشه. من اگر راجع به اعتماد زدایی گفتم و اگر اینکه مردم الان اعتماد ندارن، راجع به این میتونیم با نکته مهمترش نگریم بحثا رو میکنیم، لاقل دو سه تا نقطه مشترک پیدا بکنیم. آقای الله‌کرم ممکنه معتقد باشه اصلا مردم نه خیلی هم سرزنده و شاداب و سرحالن و دولت فعلی هم همه اون کارهایی که شما گفتی دولت قبلی کرد نمیکنه، مردم هم راضی و خوشحالن از وضعیت، دلار هم گرون نشده، تحریم هم هیچ اثری نداشته، بی خود کرده آقای روحانی، گفته که تحریم باید برداشته بشه، با همین وضعیت هم میشه کار کرد، ناکارآمدی هم وجود نداره، بنابراین همه چی هم گل و بلبل گذشته، چراغ راه آینده آقای الله‌کرم و دوستانشون شده، همه اشتباهات دولت قبلی هم اصلاح کردن، داره پیش میره. اولینش این باید باشه که 11 اسفند وقتی میریم تو خیابون صف باشه پای صندوقا، از خدامون هممون مشارکت از دور قبلی بالاتر باشه. اینا که به قول شما دیگه کاملا قابل مشخص و عدد و رقمه، اما اگر احساس میکنیم این نیست، که من الان خدمتتون صراحتا میگم نیست، ربطی هم به این نداره کاندیدا اصلاح طلب تایید شده باشه یا نشده باشه. آقای الله‌کرم اصلا من از این ناراحت نیستم که مثلا بیام بشمارم بگم من قبلا حساب کردم در 140 کرسی میتونستیم رقابت کنیم، بعد از قهل و غم هیئت اجرایی و قصابی هیئت نظارت این رسیده به 40 خورده این نفر. اصلا الان بابت اینم من چیز نم، من موضوع اصلیم اینه چه کردیم با مردم، این محصول مشترک همه ماست در طول 44 سال گذشته. آقای الله‌کرم تخفیفش ندیم به یه دوره یا نیم دوره یا یه آدم، مجموع دستاورد این شده. یه نفر یه بار تو تلویزیون گفت این کشور مال حزب اللهی است، کشور اگرم میخواد برای حزب اللهی بمونه باید آب داشته باشه، باید هوا داشته باشه. اون کشوری که اینجوری میمونه فقط به درد مرده ها میخوره. راجع به اینا حرف بزنیم. الان موضوعات مهمی وجود داره که ما راحت میایم تخفیفش میدیم به دعوای دو تا جناح. اصلا مردم براشون مهم نیست دو تا جناح با هم دعوا میکنن یا نمیدونم نیروی سومی میخواد به وجود بیاد. مردم حالشون از دروغ گفتن به هم میخوره آقای الله‌کرم. مردم وقتی نون سر سفرهشون نیست، امام جمعه میاد بالای منبر میگه که اوضاع مردم خوبه و مردم هر روز خدا رو شکر میکنن بابت اینکه دولت انقلابی سر کاره، مردم اون پایین حالشون به هم میخوره. راجع به اینا فکر بکنید. من میرم ضمانت میکنم با شما کاری نداشته باشن، بیان شروع کنید نقد دستگاه حکمرانی بکنید، نقد دستگاه حکمرانی بکنید که چه شد بعد از 44 سال الان اینجاییم. یک سال و کمتر از دو سال مونده به سند چشمنداز قرار بوده قدرت اول منطقه باشیم، با این شوخیایی که میکنیم و نمیدونم این حرفایی که میزنیم قدرت اول منطقه در نمیاد. یک سال و نیم مونده، بیاد ببینید مجموعه دستگاه اوکراینی چه کرده که به اونجا نرسیدیم. بله منم منتقد بودم، میگفتم همه چیزو نباید به برجام گره زد، اما واقعا اگر شما میگید اشتباه بود، چرا دولت فعلی هم که اومد همون راه برای برجام پی گرفت که بره تحریم و بردار، چرا هر روز آقای روحانی گفت، آقای رئیسی گفت تحریم ها، چرا وقتی که به مترو رسید گفتن تحریم ها باعث شده که این وضعیت پیش بیاد، اگه تحریم چیزی نبود که پس برجام هم لازم نبود. مهمتر از همه اونا تا لحظه آخری که برجام داشت مذاکره می شد و داشت اتفاق میافتاد رهبری پشت مذاکره کنندگان بود. پس چرا اومد از آقای ظریف رهبری این همه تشکر و تقدیر کرد، گفت ایشون هم در صف اول داره مجاهدت میکنه؟ چرا یه دفعه یادمون میره یا میایم مثلا فکر میکنیم اگه این کارو بکنیم مشکلات حل میشه؟ من اصلا تعصبی روی این ندارم، باور کنید که چند نفر به قول آقای صادقی، حالا بله وقتی که مردم امیدوارن، همین نکته‌ای که آقای الله کرم بهش اشاره کردن، مردم وقتی امید در دلشون زنده میشه بازم اعتماد میکنن. این نجابت و شرافت مردم ایرانه آقای الله کرم، اینو قدر بدونیم. من یه خواهشی ازتون دارم، بیایم اگر همون جمله‌ای که فرمودید گذشته چراغ را، شما شروع کنید از جریانی که منسوب بهش هستید و بهش وفادارید، اگر ایرادی داشته بگید، منم هم همین کارو بکنم، برعکسش بکنیم، چه فایده داره تو سر و صورت هم میزنیم؟ نتیجهش همینیه که الان داریم شاهدشیم. اگر البته شما ها میگید که اینی که شاهدشیم خوبه، شایسته مردمه، اون بحث دیگریه. اون وقت اونجا باید بشینیم راجع به این که مردم ایران شایسته چه چیزایی بودن، چه وعده هایی بهشون داده شده بود، قرار بوده چه اتفاقی بیفته. و اینجاست که من میگم بیایم با هم تلاش کنیم جمهوری اسلامی بیاد بر سر کار، که الان شاهد این وضعیت نباشیم. من این همه راجع به مشارکت در انتخابات گفته میشه، اگر شرایط عادی و طبیعی باشه چه لزومی داریم همه راجع بهش حرف بزنیم؟ یعنی شرایط عادی نیست، بپذیریم شرایط طبیعی نیست، مردم عصبانی. اون خانومی که، اون آقایی که تو ماشین نشسته یه دفعه براش اس ام اس میاد، بعدم میاد میگه آقا یه نفر من پیچیده بودم جلوش، میخواست حال منو بگیره، یه اس ام اس داد که در ماشین شما کشف حجاب شده و این روح و روان آدم‌ها رو به هم می‌ریزه، به من بگید هزینه فایده این کارهایی که داریم با مردم میکنیم چیه؟ آیا الله کرم راجع به اینا حرف بزنید. وزیر کشور که باید دنبال مشارکت در انتخابات باشه، باید هیئت‌های اجرایی رو صدا کنه بگه رهبری گفتن اینطوری، این چهار تا ویژگی رو گفتن، باید شماها برید دنبالش، نه اینکه بیان آمارای قراقاتی بدن. سخنگوی وزارت کشور در بیاد بگه 1500 اصلاح طلب، 290 تاشو به من معرفی کن، من فردا همه اصلاح طلبا رو جمعشون میکنیم میگیم میخوایم لیست بدیم، مشکلات ایناست. نه، موضوع اینه اون مردمی که باید بیان پای صندوق که اصلا به شما رأی بدن یا به ما رأی بدن، اون مردم الان قانع نیستن که بیان رأی بدن، دلیل دارن برای خودشون و هر روز این دلایلشون داره پررنگتر میشه. بعد وزیر کشور و تیمش اولویت اولش اینه که ببینن یه خانومی حجابش خورده کم و زیاد شده، این دستاورد دولت انقلابیه، نارضایتی مردم، هر مدل که میتونیم مردم عصبانی بکنیم که موضوعش. من واقعا یه وقتی، ببخشید آقای صادقی، اینو میگم تمومش میکنم، میدونید که آقای الله کرم اگر یکی بخواد در کنکور نفر آخر بشه باید چی کار بکنه؟ میدونید آقای صادقی، اگر یه نفر بخواد در کنکور نفر آخر بشه، باید جواب تمام سوالاتو داشته باشه، درستاشو، که همه رو غلط بزنه، چون اگر احتمالاً یکی رو درست بزنه دیگه نفر آخر نمیشه. من احساسم امروز راجع به مجموعه عمل کرده دوستان خوشحال نیستم، انگار جواب همه سوالای درست رو میدونن و مخصوصاً همه رو غلط میزنن که آخر بشن. موضوع کنکور رو گفتم برای اینکه برسم به موضوع واقعاً کنکور. شورای عالی انقلاب فرهنگی، این هی انقلاب انقلاب میکنید، میگید انقلاب باید استمرار داشته باشه، به جای ساختار میگید باید قرارگاه بزنیم، به جای ساختار میگید باید مدل انقلابی پیش بریم، بنابراین ساختار شکل نمیگیره هیچ وقت تو این کشور، برای همین مجلس رأس امور نیست، برای اینکه مجلس میاد بر اساس آنچه صدا و سیمای شما آقای صادقی نظرسنجی کرده، 85% دانش آموزان پشت کنکور ناراضی بودن از این کاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده، از این مسببه، و مجلس، همین مجلسی که من بهش انتقاد دارم با همه انتقادایی که بهش دارم، صدای این دانش آموزا رو شنیده، اومده یک چیزی مسبب کرده که این مشکل رو رفع بکنه، و نهادهای و شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوی این وایساده. استرس کنکور رو از یکی کردن سه برابرش کردن. میدونید چرا؟ چون شرط معدل. آقا برید فقط همین یه موضوع رو، آقای الله کرم یه خواهش دارم، اصلا خروجی این جلسه این بشه که بریم با هم دیگه بشینیم بدون آنکه بخواید هر آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه بدون اینکه چیز بکنید بهش فکر بکنید، چون آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی داره میگه قبول بکنید، بیاد بشینید صدای بچه‌ها رو بشنوید. همین یک کار، هیچ کار دیگه نکنیم آقای الله کرم تا موقعی که انتخاباته. هر روز یه بخشی از این اصلا استرس کن اومدن مافیای کنکور رو حذف کردن، مافیای معدل درست کردن، دو برابرش کردن. هیچ کس نیست تو این کشور به این درد بچه‌ها برسه. بچه‌هایی که قرار آینده ساز این کشور باشن همش میگین چه کار کردیم برای اینا؟ چون شورای عالی انقلاب فرنگی گفته و سه نفر دیگه اومدن پشتش این حرفا رو زدن. من خواهشم اینه واقعی در فضای واقعی سیر بکنیم، نه در فضای به قول خودتون چیز که انتزاعی هیچ هم در نمیاد. بله همه چی گل و بلبله، 11 اسمت که چیزی نمونده. به قول شما ما هم دیگه رو می‌بینیم. من اصلا میگم یک اصلاح طلب نره تو مجلس. من قبل از این که برنده شدن اصلاح طلبا برام مهم باشه، برام مشارکت مردم مهمه آقای الله کرم، برخلاف آنچه که بخشی از دوستان شما اتفاقا خوشحالن از این که مشارکت مردم بیاد پایین، برای این که میدونن در مشارکت پایین رأی میارن، همینطور که آوردن، همینطور که 1400 اتفاق افتاد. من ناراحتم به خاطر همه اینا، نه بازم تکرار میکنم، نه بابت اینکه کسی که به هر حال در اردوگاه اصلاح طلبی بوده رأی آورده یا رأی نیاورده. حتما ما نقد داشتیم به همه اتفاقاتی که افتاده، حتی اگر دولتی بود سر کار که به هر حال ما حمایتش میکرد. ما خواهشم اینا یه ذره واقعی و بر اساس انصاف آقای الله کرم، من در شما من آدمایی که از جونشون گذشتن احساس میکنم چیزی برای از دست دادن نداشتن، انصافشون بالاست، انصاف داشته باشید. اگر فلان امام جمعه میره بالای منبر حرف میزنه کاری ببینید آخه واقعا یه وقت من خواهشم اینه، همین یه مورد از آقای الله کرم میپرسم، آقای علم الهدا میخواد مشارکت ایجاد بکنه با این جمله، گفتن شرکت در انتخابات مثل دو رکعت نماز صبح، هر کیم که چیز نکنه اینا خدا پیغمبرش دیگه باهاش نیست. اولا من گفتم یه جایی که آقا نماز صبح اغلب آدم ها که قضا میشه، اگه این تشبیه به نماز صبح کردن که خب خیلی هم میگن آقا ما نماز صبح همون قضا میشه و بعدن میخونیم. نکته بعدیش اومدن به خدا و پیغمبر اینطوری گره میزنن، خدا و پیغمبری که مردم الان در حال حاضر چه تصویری دارن از خدا و پیغمبری که دوستان شما ساختن، خدا و پیغمبری که منتظره یه ذره موی یه خانوم بیرون باشه ماشینشو توقیف بکنه. خدا گفته دیگه، پیغمبر نماد این شده الان برای مردم با این کارایی که میکنید. بعد این خدا و پیغمبر رو ربط میدید، این خدا و پیغمبری که ساختید ربط میدید به مشارکت، بعد از توش میخواید واقعا مشارکت مردم در بیاد. من خواهشم اینه یه بار بشینید صحبت های ست تا امام جمعه، من بهتون اسماشون رو میدم، فقط اینا رو بخونید یه بار ببینید اصلا ما نیازی داریم که اونور شروع بکنن علیه جمهوری اسلامی کسی حرفی بزنه؟ واقعا منصفانه بیایم بشینیم و راجع به چیزایی که باعث شده مردم اینطوری آسیب بشن و ناراضی بشن.
متشکرم آقای طباطبایی. خب آقای علاکرم، نکاتی رو آقای طباطبایی گفتن تو اون بحث خیلی مرتبط هم بود به همون بحثی که مطرح کردیم که اصلا عرصه سیاست چرا کم رونق شده که نتیجهش رو مثلا اینطور دیدیم در دو انتخابات قبلی، و اینکه چطور باید دوباره رونق رو به عرصه سیاست برگردون. آقای طباطبایی من ازشون سوال کردم که در دوران دیگری هم بوده که نامزد شما اصلا در انتخابات اون معنا که شما میگفتین اسامی که میخواستید نبوده، ولی سی هیچ رفتید با لیست امید داخل مجلس از همون اسامی که تصور میکردید اصلا در واقع افراد مهمی نیستن، حتی اشاره به انتخابات ریاست جمهوری شد. بحث از اینجا در گرفت که معتقدن که خیلی مسئله نام، فکر کنم اینجا با آقای طباطبایی اشتراک نظر داشتیم که برای ایشون هم معتقدن که خیلی مسئله نامزدها شاید اهمیتی نداشته باشه، گرچه که حتما یکی از مؤلفه ها میتواند باشد. خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من چند تا نکته دارم، مطالبشون به انصاف توجه کردن و خب خدا رحمت کنه گذشتگان این جمع رو، پدر و مادر رو. پدر من خیلی توجه میداد رو انصاف،
خدا رحمت
گفت شکر. انصاف بده، انصاف مخواه. این چقدر یعنی یه قدم از انصاف که برای نسبت به خودت باشه عبور میکرد، گفت انصاف بده به طرف مقابل، برای خودت انصاف مخواه. من میخوام با این نگاه پیش برم، یعنی همون حرفی که ایشون به بنده زدن به خاطر رزمندگی، بنده هم به همین چارچوب برم. خب اولین بحث بنده بررسی وضعیت فعلیه. ما همونطوری که ایشون هم پذیرفتن که گذشته سراغ را آینده باشه، همون گذشته ببینیم چه اتفاقی افتاده، کدومش تغییر کرده و خواست ایشون که مشارکت بالاتر هست آیا اتفاق میفته یا نمیفته. این یه وضعه. منتها بعد قبل از این یه موضوع رو روشن کنم، اونم تحت عنوان این که بنده اول عرض کردم مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور پنج موضوع داره: تحریم، ناکارآمدی مدیریت، ساختار معیوب اقتصادی، مسئله چهارم نقدینگی افسار گسیخته و تورم. برای این پنج عامل رو عرض کردم، عوامل دیگه ای هم هست. خب گفتم که آقای روحانی رفت سراغ تحریم ها. انصاف میدم که بحث تحریم ها در دوره اول که مجلس دهم سیب سفید نشون داد که مردم وفاداری نشون دادن، اما بعد از اون برعکس شد، یعنی ببینیم که مردم دقیقا مسئله دارن زیره. وقتی که تحریم ها ناکارآمدی بحث برجام مشخص شد و تحریم ها دو برابر شد، مردم دیگه وفاداری به این جریان نشون ندادن. از 11 هم تقریبا 300 به نفع طرف مقابل بود. حتی آقای مجید انصاری گفتم با 60,000 تره، یعنی مردم نشون دادن که آقا ما با این عمل کرده شما مخالفی.
فقط ببخشید من این رو قطع میکنم، میزان مشارکت انتخابات رو این دوتارم یادتون باشه.
نه این مال من نیست، مال شما.
میدونم، میگم میزان مشارکت در انتخابات قبلی 11 و 12
چقدر داشته باشه.
آره. میزان مشارکت مردم چقدر
باشه من نمیدونم، اگه میدونستم به این اشاره میکنم. واقعا در یه اسمس بزن شما ببین به من بنویس و من بده. خب بحثه، اما آقای رئیسی موضوع تحریم رو دنبال نکرد، نه اینکه دنبال نکرد، دنبال کرد ولی موضوع اساسیش نبود. گفت من تو این مسئله بحث ساختار معیوب اقتصادی رو شروع میکنم با جراحی در اقتصاد. یعنی اومد دلار 4200 که تو بازار حدود 30 تومن شده رسون به قیمت روز، اولین جراحی در اینجا بود. یادمون نره در زمان آقای روحانی، در حالی که 4300 تومن احمدی نژاد شده بود 4200، بعد شیفت کرده بود تو تحریم های تشدید شده به 4000 به حدود 30000 تومان، ما شاهد هیچ گونه افزایش یارانه نبودیم. آقای من میخوام بگم چطوری میشه افزایش مشارکت میشه؟ مردم همون طوری که به آقای انصاری با 60000 رای به جریان اصلاح طلب، کسی که میگفت من مشکلات حل میکنم با تحریم، اما تحریم ها رو دو برابر کرده بود، ناکارآمدیش به افزایش پیدا کرده بود، مردم وفاداریشون رو برداشتن، به نفر اول 60,000 تا فقط رأی دادن. این روی کرده مردم. خب مردم اومدن در وضعیت اومدن یه آقای رئیسی گفت من مسئله رو با جراحی اقتصادی شروع میکنم، من موضوع پنج عامل رو، عامل اصلی رو چی قرار دادم؟ ساختار اقتصادی. و شروع کرد به، اما در گام اول که آمد و دلار 4200 رو رسما آورد و تقریبا 6 برابر کرد، 6 اومد نزدیک 26.5، حدود 6 برابر کرد، در مقابلش اومد یارانه ها رو 10 برابر کرد. فکر میکنه مردم نمیبینن؟ آقای طباطبایی
مردم میبینن،
این موجب افزایش مشارکته. شما اگر هی میخوای بگی که نمیدونم موی زنه بیرونه، ماشینش توقیف کردن، آقا ما شما جریان اصلاح طلب که سابقه خودش رو میبره به دوران مشروطه و شما میدونید کار آکادمی که من روی این مسائل هست که میاره به مباحث اون روزها بین شیخ فضل الله و بین اون سید بزرگوار، ما میبینیم که اصلاح طلبی خودش ریشه‌اش به اونجا میده و میگه مسئله ما قانونه، بعد قانون رو اجرا کن. بعد هر وقت منافعشون میرسه میگه اگر موی زنم فلان بود جریمهش نکن، ماشینشو چی نکن،
بکنید آقا قانون...
برو تو مجلس. ما همین میگیم آقا مجلس 11 بعد بوده اومده تصویب کرده به جای چیه ارشاد بود، گشت ارشاد، اومده جریمه رو گذاشته. آقا انصاف داشته باش، بگو آقا خوبه شما دیگه به جای گشت ارشاد چند. اما الان شما نیا کن چه عبور از خط میکنن، میگن چرا گفتی که مثلا زنی که موش بیرونه چرا ماشینش تو؟ برادر من قانونه، قانون اومده، قانون عفاف اجاب فعلی،
قانون تصویب شده آقای الله کرم،
میگه که فعلا بیایید به جای
قانون تصویب شده
بیاید به جای گشت ارشاد چیکار کنیم؟ جریمه کنیم، ماشین رو بخوابونیم. این آقای اصلاح طلب به جای اینکه از گشت ارشاد اومدی تا اینجا موفق بودی، با چرا عبور از خط میکنی؟ به قانون معتقد باش. الان هم داره به من میگه نه شاره نیهبا رد کرد. آقای عزیز بازی در نیار برای ما، قرار بود که انصاف داشته باشیم. من انصاف دارم میدم، من با این کار این دولت مخالفم، با این کار مجلس در رابطه با تعطیلی گشت ارشاد انتشیفتش به جریمه من مخالفم.
شما موافق چی هستید؟
آقا ازده بدید، اما تابع قانونم. حالا که شد قانون من تابعشم، ولو اینکه اصلاحاتو تو کردی، ولو اینکه تو کردی، من با اصلاحات موافقم. ببخشید قانون با قانون موافقم، ولی ایشون به راحتی میاد میگه که چرا این کار، بذارید عبور کنم. چون حرفای آقای طباطبایی نه ریشه علمی داره، نه ریشه آکادمیک داره، نه ریشه یعنی حرفایی که خیلی عذر میخوام، من نمیخوام توهین بشه، ولی خدا شاهد حرفای خالصانه و حرفای من اگه باشم این فیلم و اینه میندازم بیرون، یعنی حرفا چیه دارید برای مردم میزنید؟ موی زنه بیرونه، جریمه شد یا گشت ارشاد، نه حرفا بزن بیرون. مشکلات مردم محکم، مشکلات ما موی زنه بیرون یا تونی یا رفتن توی آقا عیبی نداره شعار سیاسی باشه، ولی وقتی اومدی اینجا به منم میگه انصاف داشته باش، بچه رزمنده، منم میگم چشم، ولی از گشت ارشاد تا اینجا اومدم انصاف داشته باش و ضد قانون نباش. تو ریشت دفاع از قانون، ما ریشمون ضد قانونیه به قول شما، ما ریشمون اینه که دفاع از چی بکنیم، چیه گشت ارشاد کنیم و مخالف این باشید، ولی خدا شده ما تابع قانونی، تابع قانون باشید و یه قانون. خب پس بنده وضع جرایی اقتصادی رو داشتم عرض کردم و دولت کنونی مؤلفه اصلیش رو روی به اصطلاح اصلاح عیوب ساختار اقتصادی قرار داد و ساختار اقتصادی رو شیفت بکنه روی تولید. و الان شما می‌بینید یکی از نمایش تولید این هست که ما شاهد کاهش بیکاری هست. البته بنده معتقدم که کارخانجات نیمه کاره وقتی که به تولید اومدن منافعش رفت تو جیب طبقه بالا. آقای رئیسی وقتی که جرایی اقتصادی کردی طبقه بنده رو 10 برابر بهش چی دادی؟ 10 برابر بهش یارانه دادی، یعنی 45,000 رو کردی 400,000 تا 300، بین 300 تا 400,000، بین 8 تا نزدیک به 10 برابر کرد. دست درد نکنی، اما شما بدانید تحرک اجتماعی در جامعه ما نزولی است. فقط وقتی که الان ما شاهد کاهش، من بنده جلو رئیس جمهور گفتم، تمام گروه های اصلاح طلب هم بودن، گفتم آقا تحرک اجتماعی نزولیه، بعد سعودی بشه. راه کار زمینه، شما وقتی که کارخونه جات راه میندازی منافعش سرریز باید به نفع طبقه فرودست بکنه، نه دوباره بره تو جیب طبقه فرادست. شما میای جرای اقتصادی میکنی، جنس تا 7-8 تا 10 برابر بالا میره، هی من دوچار مشکل میشم، هی طبقه من دچار مشکلات اقتصادی میشه، از اون طرف میاد کارخونه رو میندازی، بعد منافعش میره جیب اونا. آقای عزیز، سرریز پیشرفت کشور بعد به نفع محرومین باشه.